بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعد از جریان هلاکت فرعون قصه دیگری را در این بخش شروع می‌کنند و اون این است که فرمود ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. آیا این همون جریان یم هست یا دریای دیگر است؟ این علاهده باید بحث بشود، چون اون قصه به پایان رسید که فانتقم نامن هم فاغرقنا هم فی الیم بنده هم کرده و با آیاتنا. برخی از مفسرین میگوین این همون دریای قلزم است غیر از جریان نیل، که این علاهده باید بحث بشود. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما اینها از دریا عبور دادیم. بعد از عبور از دریا فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، رسیدن به یک مردمی که دارای بت‌های متعدد بودند. بت‌پرست‌ها این چنین نیست که به بت واحد اکتفا بکنند، چون وقتی چیزی جعلی شد قهرن هر طایفه برای خود یک بتی می‌تراشد. نفرمود یعکفون علی صنم لهم، در اصنام لهم، اینا بت‌های متعدد داشتند. آیا این بت‌های متعدد احیا بودند نظیر گاوهایی که پیش عده از گاوپرستان محترم است، یا مجسمه یک گاو یا مانند گاو بود؟ بالاخره هر چه غیر خدا باشد و معبود باشد صنم است، خواه زنده باشد خواه مرده. پس متعدد بود یک، و محتمل است به صورت زنده بود است یا نه مجسمه ای بود، این دو. لکن از مجموع این قصه تا پایان جریان برمی آید که بالاخره اگر زنده بود گاو بود، و اگر هم مجسمه بود مجسمه گاو بود. از این که در پایان همین بخش دارد که و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، معلوم شد سامری از همین این ضعف فکری بنی اسرائیل سوء استفاده کرده است و اونها را به این بت دلخواه دعوت کرده است و اون هم از سنخ گاو بود. و شاید اون چرا که در سوره مبارکه بقره گذشت که گاوی را کشتن تا اون مقتول زنده بشود، فضربوه به بعضی ها، برای اون بود که جلوی بت پرستی در باره خصوص گاو را بگیرن. خب پس این اصنام متعدد بود، ولی زنده یا مرده به هر وجهی باشد این آیه قابل تطبیق است. این چنین است که صنم مخصوص مجسمه باشد. نقطه مهم آن است که اینها این کار را، یعنی این شرک را، از پیغمبرشون توقع داشتند که می گفتن یا موسج لنا الهن کمال هم آله. مطلب بعدی آن است که تقلید کور باعث می شود که انسان از پیغمبر خود هم توقع داشته باشد که وثنیت را امضا کند، با اینکه اینا سالیان متمادی از وجود مبارک موسی کریم جز توحید چیزی نشنیدند، جز تعبت به توحید چیزی سراغ نداشتند، اما معذالک شرک را بر اساس تقلید کور قبول کردند و به پیغمبرشون هم پیشنهاد دادن که این شرک را امضا بکند. یا موسج لنا اله کما لهم آله. اونگاه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه چند مطلب گفتن. اول اینکه فرمود انکم قوم تجهلون، نفرمود انکم تجهلون، انکم جاهلون. جهل را خبر قرار نداد، جهل را وصف قوم قرار داد که اون قوم بشه خبر. اصلا شما ملت نادانید، نفرمود شما نادانید، یعنی نادانیتون یه امر مسلمی است، اون رو به عنوان وصف ذکر میکنن و قوم میشه خبر. انکم قوم تجهلون. اگه این فرمود انکم جاهلون یا انکم تجهلون، این تأکیدی که از انکم قوم تجهلون برمی آید بر نمی آمد. چرا جاهلید؟ برای اینکه اینها یک گروهی هستند بت پرست، حالا یا به دست من در آینده نزدیک یا در آینده دور یا به دست پیغمبر دیگری بساط اینها برچیده می شود. راه اینها باطل است و خود اینها هم سرنگون خواهند شد. اینکه فرعون سرنگون شد نه برای اینکه فرعون بود، برای اینکه بت پرست بود، مشرک بود، موحد نبود. همون دلیل در این مردم هم هست. پس عابد و معبود، عابد و عبادت، هر دو کار باطلی است. هم ان هؤلاء متبرون ما هم فیه، این یک، هم باطلون ما کانوا یعملون، این دو، هم از در فکر و عقیده و روش کارشون باطل است. همین که بالاخره بساطش برچیده می شود، نه در قیامت اینا به جهنم می روند، اون که بحث عذاب اخروی است. از در دنیا هم گرفتار تدبیر، تدمیر، اهلاک خواهند شد. تبار همون هلاکت است. بلا تزید ظالمین الا تباره، یعنی هلاک ها. لیتبرو تدبیرا یا تبرناهم تدبیرا، یعنی اهلکناهم. اینا متبرن یعنی مهلکن. خب پس این جریان اونها از بین خواهد رفت، در هم کوبیده می شود، راه اینا هم باطل است. پس هم عبادت هم عابدان هر دو در معرض هلاکت هم و هرم بساط معبود اینا هم برچیده می شود. انها اولای متبر ما فیه یک و باطل ما کانوا یعملون دو. حالا دلیل مسئله، چرا اونها متبرن، چرا روش اونها باطل است؟ برای اینکه ذات خدایی معبود است، موجود معبود است که هستی آدم و کمالات بعد از هستی به دست او باشد. از این بت‌ها که کاری ساخته نیست. فرمود ا غیر الله ابغیکم، ابغیکم و ابغی لکم به معنی واحد. ا غیر الله ابغیکم الهن، آیا برای شما غیر از اللهی که معبود است و مقبول است و فطرت پذیر است اله دیگری طلب بکنم که شما من پیشنهاد بدید اجعل لنا الهن؟ اغیر الله ابغیکم اجعلوکم اجعلو لکم و اطلب لکم الهم، در حالی که بهو فضلکم علی العالمین. جریان خلقت را نوع وثنیین قبول داشتن که خالق خداست، اما این تدبیر روزانه را به غیر خدا اسناد میدادن. در فرمود که بهو فضلکم علی العالمین، او شما را بر مردم عصرتون ترجیح داد، انبیای فراوانی برای شما مبعوث کرد، از اسحاق تا کنون انبیای فراوانی برای شما مبعوث کرد. و فضلکم علی العالمین. چون سخنان موسی کریم سلام الله علیه در اون سه جمله جنبه برهانی نداشت، فقط ادعا بود به حسب ظاهر، و اون چه برهان است از غیر الله شروع می شود، لذا کلمه قاله تکرار شد. اصل آیه به این صورت است: یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. قال سه جمله را فرمود: انکم قوم تجهلون، یک، انها اولای متبر ما هم فیه، دو، و باطل ما کانوا یعملون، سه. اینا هیچ کدوم به حسب ظاهر دلیل مسئله نیست. اون چی که دلیل مسئله است این است که خدا آن است که منشأ همه کارها باشد، به اون الله است. از اینا، از ما سوای خدا کاری ساخته نیست. چون برهان اساسی از اینجا شروع می شود، دزا قال را تکرار کرد: قال اغیر الله ابغیکم. اون سه جمله را با یک قال ذکر فرمود: قال انکم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. این سه جمله که تمام شد، اونگاه در هنگام استدلال کلمه قال را باز تکرار فرمود، برای اینکه اصل بحث از اینجا شروع می شود. قال یعنی موسی کریم فرمود: اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرده: ما دلیل علی الواحد؟ فرمود: ما بالخلق من الحاجه. عرض کردم: به چه دلیل خدا واحد است؟ فرمود: به اینکه مردم حاجت دارن. خب مردم نه به خود متکیان، نفرمود ناس، فرمود خلق. فرمود چون خلق محتاج است. میبینید یه برهانی است که هم حکمت میپذیرد، هم موعظه و نصیحت با او همراه است. فرمود این احتیاجی که در مردم هست، آیا در جهان هستی کسی هست که این حاجت را رفع بکند یا نه؟ اگر در جهان هستی مبدعی نباشد که این حاجت رفع بکند، پس این جهان هرج و مرجه. برای اینکه حاجت هست، یک، کسی که نیاز رفع بکنه نیست، دو، پس میشه عالم، میشه بخت و اتفاق و تصادف و کور، میشه فهم فی امر المریج. این را که شما نمیپذیرید که عالم هرج و مرج است، پس یک جایی هست که حاجت برآورده میشود. خب اون جا، اون پایگاه، اگه او خودش هم محتاج باشد که توان رفع نیاز دیگران ندارد، پس یه پایگاه غنای دو عالم هست و همون خداست که والله غنی العالمین. این حاجتی که ما داریم دلیل است برای اینکه خدایی هست. اون که حاجت ندارد، یک، توان اون را دارد که نیاز محتاجان را برآورده کند، دو، اون میشه خدا. خب بعد فرمود: و از انجیناکم من آل فرعون. در جریان نجات بنی اسرائیل از من آل فرعون، تعبیرات قرآن کریم به سه صورت است. گاه به صورت از انجاکم هست که مفرد است و باب افعال، گاه به صورت نجیناکم هست که متکلم الغیر باب تفعیل است، گاهی هم به صورت انجیناکم هست که متکلم معلغیر باب افعال است، کما در محل بحث. در سوره مبارکه بقره اونجا به این صورت یاد شده است، به هر دو صورت یاد شده. آیه 49 و 50 سوره بقره این بود: و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. بعد فرمود: و از فرغنا بکم البحره فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرو. در جریان نجات از آل فرعون هم به صورت نجیناکم هست، هم به صورت فانجیناکم. چه اینکه انجیناکم در همین آیه 140 سوره مبارکه اعراف که محل بحث است واقع شده، لکن در سوره مبارکه ابراهیم آیه 6 به صورت ماضی مفرد یاد کرد، فرمود به از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، و در بخش های دیگر البته باز نجیناکم هست، چه اینکه انجیناکم هست، چه اینکه در آیه 80 سوره مبارکه طه هم به صورت انجیناکم آمده، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. به هر تقدیر فرمود به این که وز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، دو بحث اشاره شد در نوبت قبل، به این که جهانیان عصر خود یعنی در جهان معاصر خداوند شما را بر اونها ترجیح داده است، یا نه در همه عوالم، چون هیچ ملتی به اندازه بنی اسرائیل از نعمت نبوت برخوردار نبود، اونقدری که ذات اقدس اله برای اینها انبیا فرستاد برای دیگران نفرستاد. از فرزندان ابراهیم سلام الله علیه، از اسحاق گرفته و یعقوب و فرزند یعقوب یوسف سلام الله علیه تا برسد به داوود و سلیمان، اینا همه انبیای بنی اسرائیل بودند، انبیای ابراهیمی بودند، تا برسد وجود مبارک عیسی و موسی سلام الله علیه اجمعین. اما در جریان انبیایی که برای قوم دیگر فرستادن، اونا از بنی اسماعیل نه بنی اسحاق، مثل خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که بنی اسماعیل است. اونا البته برای ضرورت و نیاز بیشتری که داشتن خب انبیا فرستادن. تبعیض دیگه نیست، حجت باید بر مردم تمام بشد. افراد شایسته در اونها خود ابراهیم و انبیا ابراهیم زیاد بودن، یک ضرورتی که برای اونها بود برای دیگران نبود، دو اونگاه فرمود به این که به خداوند شما را، نه تک تک شما را، این ملت را نسبت به ملل دیگر برتری داد، برای که انبیای فراوانی برای اینها ارسال فرمود. منتها همین ملت به روز سیاه رسیدن که خدا فرمود کون و غردتن خاصه این، اونطوری که ذات اقدس اله بنی اسرائیل را تحقیر کرده، تازیانه زده، ذلیلشون کرده، هیچ ملتی را ذلیل نکرده. اگر کون و غردتن خاصه این است، مال همین هاست. اگر زور بد علیهم و ذلت و المسکن است، همین هاست. اگر با او به غضب من الله است، همین هاست. به اینها هم برای اینکه این با داشتن این همه نعمت بی راه رفتن، رضا اون کیفرهای تلخ دامنگیر اینها شد. برای همه بود، منتها از اونجا به جای دیگر میرسید. اونا مثلی که وجود مبارکه عیسی برای مردم انطاکیه هم نماینده فرستاد که در سوره مبارکه یاسین هست، برای مردم باید حجت تمام بشود. حالا یا پیغمبری از اونها میآید یا نمایندگان پیغمبر اولوالعزم برای هدایت اونها اعزام میشود. وز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یا آزمون سنگین الهی است. خب از اینجا معلوم می شود که سامری در بین اینها بود، از اون پیشنهاد تلخ اجعل لنا الهن کمال هم آلهه سوء استفاده کرد، از جهل و عوامی عده سوء استفاده کردن کار سامری است، و به رهبران الهی پیشنهاد عوام زدگی دادن اونم کار اسرائیلی است. ذات اقدس اله بعد نقل این جریان ها به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد مبادا پیشنهاد عوامی یه عده رو بپذیری. آیه 60 سوره مبارکه روم این است، فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. استخفاف یعنی توهی مغز کردن، یعنی شستشوی مغزی دادن، سبک مغز کردن. فرمود مبادا این عوام ها طرزی پیشنهاد بدن که تو خفیف بشی، سبک بشی، استخفافت بکنن، شستشوی مغزی بدن، برابر پیشنهاد عوامانه اونها قدم برداری. مواد این کار بکنی. البته این هشدار است، ولی غرض آن است که کار عوام ها پیشنهاد عوامی است و اون کسی که یک رگه و رده عوام فریبی یا عوامی در او هست به دنبال این راه می افتد. این بیان نورانی را مرحوم کلین رضوان الله علیه در همون کتاب جلد اول اصول کافی نقل کرده است: لیس به حکیم من رضی به ثناء الجاهل علی ولا به عاقل من انزعج من قول الزور فی. فبود اون کسی که شرط تعریف کردن این باور شد او که حکیم نیست. خب بالاخره این عوام که تو را نمیشناسه و به مقدار عوامیش داره تو را تعریف میکند دیگه. خب پس تو مورد پذیرش عوام شدی، خب چرا خودت باختی؟ لیس به حکیم من رضیه به ثناء الجاهل علی. یه وقت از یه گروه تحصیل کرده ای از یه کسی تشویق به عمل می آورن، خب درست، اینم باید شاکر باشد و متشکر، نه خودشو گم بکنه. اما یه وقتی عوام از کسی تعریف میکنن، خب این چجوری شاکر باشد، متشکر باشد؟ این که تعریف نیست، این لابد یه کار عوام پسندی کرده که خوشش آمده دیگر. این اگر ننالد و قصه نخورد، متأثر نشود، ولی جای شکر و تشکر هم ندارد. لیس به حکیم من رضیه به ثناء الجاهل علی. این باید قصه بخورد که من چه کار پستی کردم که این عوام خوشش آمد. اگر علما و خردورزان و حکما و دانشمندان از کسی تشکر بکنند، خب این باید خدا را شاکر باشد که کار عالمانه و محققانه کرده است که اونا تشکر کردن، اینجا جای شکر است. اما اگر عوامی از او تعریف کردن، او هم می داند که کاریست عوام پسند، این باید غصه بخورد که عجب کار عوامی من کردم. لیس به حکیم من رضیه به ثناء الجاهل علی ولا به عاقل من انزعج من قول الزور فی. اگر همون عوام یه روزی دوتا انتقاد کرده، این منزوی بشود، به خودش کنار بکشد، از جامعه جدا بشود، از اون وظیفه اصلی باز بماند، این آدم عاقل نیست. برای اینکه این کسی که انتقاد کرده که عوام است که محققانه نقدی نکرده که. خب غرض آن است که این که در قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مبادا اینا شستشوی مغزی بدن، خفیفت بکنن، توهی مغزت بکنن، سبکت بکنن، ما حرف سنگین برای تو فرستادی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، مبادا اینا با توهی مغزی تو را از پادر بیاورن، ناظر به ما هاست، وگرنه وجود مبارک پیغمبر که از این حرف ها منزه بود. مطلع بعدی آن است که این هشدارها را ذات اقدس اله می دهد تا هم امت پند بگیرد و هم رسول خدا استوارتر باشد. گفتن در جریان جنگ هنین وقتی می خواستن حرکت کنن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنهادی دادن شبیه پیشنهاد بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی سلام الله علیه، به پیغمبر عرض کردن که قومی از مشرکین یک درختی دارن که از او به عنوان ذات انوات با تای مؤلف یاد میکنن، ذات انوات. چرا ذات انوات گفتن؟ برای اینکه این سلاح‌ها یا چیزها رو منوط به او میکردن، اونجا میبستن یا میگذاشتن، تبرک میجستن، همین دخیل بستن ها. اونا سلاح را در کنار اون شجره میگذاشتن یا رو شاخش میبستن که تبرک بجوین. حالا یک کسی یک کهنه میبندد، همین دخیل بستن ها. این شجره به عنوان ذات انوات است که یعظمونها کل سنتین یوم، سال یه روز میان ای رو از نزدیک میبینن و تبرک میجوین، نظیر همین مراسم خرافات سیزده بدر. سال یک روز میرفتن علف گره میزدن. در جریان جنگ هنین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که برای ما هم یه همچه درختی اجعل لنا ذات انواد، شما هم یه همچه درختی برای ما معین بکن که سال یه روز ما بیم تبرک بجوییم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم چرا حرفی میزنید که بنی اسرائیل به موسی کریم گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه انهم متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. بعد فرمود من این احساس خطر میکنم، هر سوراخی که اینا رفتن شما هم میروید، حزب القزت بالقزه، هر راهی که اینا رفتن شما میروید، هر کفشی که اینا پا کردن شما پا میکنید، هر تیری که اینا دست گرفتن شما دست میگیرید، هر سوراخی که اینا رفتن شما میرید. این احساس خطر رو من میکنم. فرمود شما سنت باطل بنی اسرائیل رو پیشنهاد میدید که اگر اینا در جهری به سوراخ موشی رفته باشن لدخلتمو، اونگاه این کریمه یا مسجعل لنا الهن کمالهم آلهه را قرائت فرمود. لذا اگر آیه پایانی سوره مارک روم به این صورت است که ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، تو صابر باش، فصبر، ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی در تمام معارف الهی تو صابر باش، چه در بحث‌های مربوط به وعد و وعید، چه بحث‌های مربوط به عقاید و اخلاق و مانند آن، تا مبادا در اثر پیشنهاد عوامی عده تو یه چیزی رو بپذیری. جریان یسمونکم سوء العذاب در سوره مبارکه بقره و سایر سور بحث شد، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم بحث شد، فی ذلک بلاء من ربکم عظیم، آزمون سنگین الهی بود که شما بالاخره از تا حدودی از عهده این آزمون به در آمدید، در آن پیروز شدید. حالا قصه دیگر شروع می شود به عنوان وعد موسی. الحمدلله.